بذارید عرق تعطیلات عید خوش بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و قال فی الدروس لا یجوز التصرف المفتوح عن وطن الا باذن الامام سواء کان بالبیع بالوقف او غیر هما. خاطر مبارک دوستان باشه، بعد از بیان 6 روایت در مورد زمین‌های مفتوح عن وطن، مرحوم شیخ انصاری استظهاری از این روایات کرد. فرمود ظاهر این روایات این است که بیع این زمین‌ها ولو به تبع آثار، اگر بخواد خود زمین هم منتقل بشود، جائز نیست. بله، در حد اولویت در استفاده، در این حد اگر منتقل بشه اشکال نداره. بگیم قبل از این آقای بایع اولویت استفاده داشت به واسطه وجود آثار، الان که منتقل شده آثار به مشتری، مشتری حق اولویت داره. این رویشون پذیرفت، باش مشکلی نداشت. اما این که بخواد این روایات بگوید خود زمین منتقل به مشتری میشه، ملک مشتری میشه، ایشون فرمود این با روایات ما جور در نمیاد. بعد از اینکه استظهار خودش رو مرحوم شیخ بیان کرد، رفت سراغ عبارت مرحوم شیخ طوسی در مبسوط. ایشون هم فرمود که تصرف در این زمین ها مطلقا ممنوعه، که حالا مطلقا رو هم دیروز معنا کردیم، اجازه بدید دیگه تکرار نکنم. بعد از این تو بحث امروزمون میره سراغ عبارت مرحوم شهید اول در دروس، بعد میره سراغ عبارت مسالک شهید ثانی، بعد دوباره میره سراغ شیخ طوسی، اما این بار کتاب تهذیبش. این سه تا عبارت دیگر رو هم غیر از اون یک عبارتی که جلسه گذشته عرض کردیم اینا رو بخونیم، تا بعد ببینیم جنبندی خود جناب شیخ انصاری چی میشه. پس ببینید ساختار بحث از دستتون در نره. استظهار خود شیخ انصاری کرد، بعد عبارت مبسوط، حالا عبارت دروس، مسالک، تهذیب، بعدم جنبندی. و قال فی الدروس، جناب شهید اول در دروس فرموده لا یجوز التصرف. کنار این لا یجوز التصرف بنویسید فی حال الحضور، در حال حضور امامشون منظورش ها، قرینه داریم بعدن. جائز نیست تصرف در زمین ها فی المفتوح عن وطن در حال حضور امام الا به اذن الامام، مگر اینکه بره از امام علیه السلام اذن بگیره. فرقی هم نمی کنه بخواد بیع انجام بده، وقف انجام بده، یا غیر این دوتا تصرفات دیگر رو انجام بده، اذن امام رو در حال حضور می خواهیم. نعم فی حال الغیبه ینفذ ذلک. این نعم نشاندنده این است که ما قبلش مربوط به حال حضور امام علیه السلام. بله، اگر امام عصر علیه السلام در حال غیبت باشن، اون وقت این تصرفات نافذه، یعنی میتونه این تصرفات رو انجام بده. پس ببینید ایشون بین زمان حضور و زمان غیبت چه کار کرد؟ فرق گذاشت، تفصیل داد. بعدم دو تا عبارت از دو بزرگوار دیگر نقل میکنه، میگه و اطلق فی المبسوط ان التصرفی ها لا ينفذ. این هنوز عبارت شهید اول در دروس ها، یعنی همون عبارت مبسوطی که خود ما شیخ انصاری در کتابش نقل کرده بود، شهید اول هم در دروس میگه مرحوم شیخ طوسی در مبسوط به طور مطلق فرموده تصرف نافذ نیست، ان التصرفی ها لا ينفذ. و قال ابن ادریس، ابن ادریس هلی چی فرموده؟ فرموده ما اگر میفروشیم میخریم، خرید و فروشمون مربوط به اون آثار، مربوط به اون چیزیست که مال خودمونه، نه مال زمین که مال مسلمینه. و قال ابن ادریس انما نبی او و نوقفو، ما بی میکنیم، ما وقف میکنیم چی رو؟ خود زمین رو. نه تهجیرنا، حق تهجیر خودمون رو داریم میفروشیم و وقف میکنیم. و بناعنا، بناع خودمون رو داریم میفروشیم و وقف میکنیم. و تصرفنا، حق تصرفات خودمون رو داریم میفروشیم و وقف میکنیم. لا نفس الارض، که مال مسلمینه. اینم فرمایش ابن ادریس. البته فرمایش مبسوط و ابن ادریس اینجا در ذیل عبارت دروس توسط خود شهید اول اومده بود. انتها یعنی انتها عبارت شهید اول، نه ابن ادریس ها، انتها عبارت شهید اول. وقد ينسب الى الدروس التفصيل بين زمان الغيبه والحضور، نسبت داده شده به جناب شهید اول در دروس تفصیل بین دو زمان غیبت و حضور. دوستان بزرگوار، شهید اول بین زمان غیبت و حضور تفصیل داده بود یا نداده بود؟ تفصیل داده بود. اما ایشون میگه قد ينسب، بعدش هم دو سطر بعد میگه وفی نسبت نظر. چرا میگه وفی نسبت نظر؟ با اینکه ایشون تفصیل داده بود. این که میگه قد ينسب، این تفصیل با یه قیودی است که اون قیوده رو جناب شیخ قبول نداره. تو ادامه میخونیم، دقت کنید، توجه کنید. میگه وقد ينسب الى الدروس التفصيل بين زمان الغيبه والحضور فيجوز التصرف في الاول، کمکم کنید، في الاول یعنی چی؟ در زمان غیبت و در زمان غیبت دیگه، في الاول یعنی در زمان غیبت، ولو بالبيع والوقف، یعنی ولو زمین رو بفروشه، ولو زمین رو وقف کنه، خود زمین رو ها، لا فستانی، اما در زمان حضور اینجوری نیست، فستانی در زمان الا به اذن الامام و کذا الا جامع المقاصد. و این کذا یعنی یون سبب، مثل دروست به جامع المقاصد هم همین نسبت داده شده. انگار جناب شهید اول تو عبارت بالایی درست بین زمان غیبت و حضور تفصیل داد، اما تو زمان غیبت دیگه بیان نکرد، باز نکرد که ما در زمان غیبت اگر اجازه میدیم و نافذ میدانیم تصرفات رو، چه جور تصرفی رو نافذ میدونیم؟ آیا تصرف تو خود زمین رو که خود زمین بخواد منتقل بشه، یا نه آثار رو عرض کنم جائز میدونیم؟ این یونسب میخواد این جهت رو بگه، میگه بعضیا این تفسیر رو اینجوری معنا کردن، گفتن مراد شهید اول چیه؟ این است که تصرف در زمان غیبت جائزه ولو به بیع و وقف. این ولو به بیع و وقف یعنی حتی اگر خود زمین رو بخواد بفروشه یا وقف بکنه. و لذا رو همین حساب جناب شیخ انصاری میگه وفی نسبت نظر، این نسبتی که به جناب شهید اول دادن عرض کنم اشکال درش، ما این نسبت رو قبول نداریم. بل ظاهر موافقت و هما لفتوا جماعتن، ظاهر این است که هم شهید اول در دروس هم محقق ثانی در جامع المقاصد که این نسبت رو بهشون دادن ها، اینا ظاهر این است که موافق با فتوای جماعتی هستن که این جماعت چی میگن؟ من جواز تصرف فیه فی زمان الغیبه به احداث الاثار. یعنی اینا حرفشون اینه که جائز است تصرف، این جواز تصرف، جواز تصرف تکلیفی است، یعنی تکلیفاً جائزه براشون تصرف، حرام نیست. تصرف در این زمین‌ها جائز است در زمان غیبت، اما به چی؟ به احداث الآثار. یعنی آثار رو میشه ایجاد کرد و طبیعتاً اون آثار رو میشه چکار کرد؟ نقل و انتقال داد، اما خود زمین رو نمیشه. و جواز نقل الارض تبعاً للآثار، و اگر ارض رو هم میشه فروخ به تبع آثار میشه فروخ، نه خود زمین رو. فیفعل ذالک بالارض تبعا للآثار، این ذالک رو دوستان بزنید به نقل، یعنی یفعل ذالک النقل نسبت به این زمین تبعا للآثار. والمعنا، معنای این فرمایش جناب شهید اول، معنای این تبعیتی که ما عرض کردیم که مراد شهید اولش عرض کنم محقق ثانیست، انها مملوکتون مادام الاثار موجوده، یعنی مادامی که این آثار موجوده این زمینه میشه مملوک اینها، اما به محض اینکه آثار از بین رفت زمین اتوماتیکوار برمیگرده به ملک مسلمین، دیگه مال اینا نیست. یعنی ملکیت مثل ملکیت های دیگه نیست که بگیم آقا فروخ شد مال طرف مقابل، دیگه ملکیت ششتونگ داره و هر کار دلش بخواد میتونه انجام بده. اینم دوستان فرمایش جناب شهید اول در دروس و اون نسبتی که بهش دادن و اشکالی که ایشون به اون نسبت کرد. و اما فرمایش جناب شهید ثانی در مسالک، قال فی المسالک، کمکم کنید دوستان، مسالک شرح چیه؟ شرایع مال کیه؟ محقق حلی. شرایع مال محقق حلی است، مسالک اومده شرحش کرده. حالا ببینید میگه قال فی المسالک فی شرح قول المحقق، یعنی در شرح قول محقق حلی در شرایع که چی فرموده محقق حلی؟ فرموده لا یجوز بیعها ولا هبتها ولا وقفها، زمین های مفتوح هموطن رو نمیشه فروخ، نمیشه هبه کرد، نمیشه وقف کرد. این حرف کی؟ محقق حلی در شرایع. جناب شهید ثانی وقتی میخواد این عبارت رو توضیح بده میگه چی؟ میگه ان المراد، مراد محقق حلی اینه لا یس حزالک، زالک یعنی این تصرفات، این تصرفات بیع و هبه و وقف و امثال اینها صحیح نیست، فی رقبت الارض مستقلتن، یعنی خود زمین رو به نحو استقلالی بدون توجه به آثار نمیشه فروخ، نمیشه وقف کرد، نمیشه هبه کرد. اما فعل و ذالک، باز ذالک رو بزنید به این تصرفات، انجام این تصرفات نسبت به این اراضی طبعا آثار تصرف من بناء و غرس و زرع و نحوه ها فجائز علی الاقوا، یعنی ایشون معتقد زمین رو میشه منتقل کرد اما به تبع آثار. خب حالا دوستان حواست به من باشه، تا اینجای عبارت شهید ثانی میخواد بگه خود زمین رو به تبع آثار میشه منتقل کرد یا نه فقط آثار منتقل میشه؟ نگاه کنید عبارت رو، قال، از عبارت بعدی ببینید چیزی در میاد یا نه، قال فاذا باعها، وقتی که فروخ این اراضی رو بائع، یه بائع و فروشنده اومد این آثار رو، عرض میخوام این زمین ها، باعها زمیرش رو بزنید به زمین های مفتوح انوطن، وقتی این زمین های مفتوح انوطن رو یه بائعی اومد فروخ، مع شیء من هذه الاثار، با بنایی که داره، قرصی که داره، زراعتی که داره، دخل فی المبیع علی سبیل التبع. دوستان دخله یعنی چی دخله؟ خود زمین، خود زمینم میره داخل در مبیع میشه، البته علی سبیل التبع و کذا الوقف و غیر وقف. البته این ملکیت زمین برای طرف مقابل تا کی استمرار پیدا میکنه؟ و یستمر کذالک مادام شیء من الاثار باقیان، فاذا ذهبت اون آثار اجمع انقطع حق مشتری و موقوف علی و غیر این دوتا از اون زمین. ها کذا ذکره جمع و علیه العمل، اینجوری بعضیا نقل کردن، همینجوری هم دارن عمل میکنن. انتها کلام جناب شهید ثانی در مسالک. اینم دوستان عبارت مسالک. یه لحظه حواستون به من باشه قبل از عبارت تهذیب. ببینید دوستان تو عبارت دروس و عبارت مسالک اولش جناب شیخ انصاری با نعم شروع نکرد، گفت لکن ظاهر و عبارت مبسوط کذا و قال فی الدروس کذا، قال فی المسالک کذا، اما به عبارت تهذیب که میرسه میگه نعم. این نعم دوستان یه مدل استدراکه، میخوام این استدراکه رو براتون توضیح بدم. توضیحش اینه، سه عبارتی که قبلا نقل کردیم از مبسوط و مسالک و دروس، اینا همش یه جورایی من میکردن از تصرف، البته با توضیحاتی. عبارت مبسوط چی داشت؟ اطلاق المنع عن التصرف فیها. عبارت مسالک در حال حضور میگفت لا یجوز التصرف فی المفتوح انوطن. عبارت مسالک میگفت چی؟ میگفت تو رقبه ارض لا یسه خود تصرف، اما جناب شیخ طوسی در تحذیب به طور مطلق گفته بیع و شراء در رقبه ارزم جائزه، تو رقبه ارزها یعنی خود زمین، یعنی حکم به جواز تصرف به جواز بیع و شراء کرده در خود زمین، ولذا با نعم میاره. میخواد بگه بله یه کسی رو ما داریم تو یکی از کتاباش قائل به چی شده؟ جواز. اینایی که گفتیم همه من کرده بودن، البته من با تفصیل ها، حالا بعضیاشون مطلق بعضیاشون با تفصیل، اما به تهذیب که میرسه میگه شیخ طوسی در تهذیب بگید من کرده، عذر میخوام، جائز دونسته بیع و شراء رو در رقبه عرض. نگاه کنید عبارت رو، نعم ربع ما یظهر من عبارت شیخ فی التهذیب جواز البیع و الشراء فی نفس الرقبه، یعنی نفس رقبه یعنی خود زمین، کار به آثارش نداریم، خود زمین قابلیت خرید و فروش رو داره. حیث قال، میدونی ایشون چی گفته؟ ایشون اول یه اشکالی رو از بعضی ها مطرح کرده، بعد اشکال رو جواب داده. اشکال چیه؟ انقال قائلون ای انقال مستشکلون، یعنی اگر یه مستشکلی به من شیخ طوسی بگه انما ذکرتموه، این ما ذکرتموه دوستان کنارش بنویسید، یعنی اون چه به عنوان ادله احکام اراضی مفتوحاً وطن ذکر کردید، یعنی این ادله انما ذکرتموه، این چیزایی که شما به عنوان ادله احکام اراضی مفتوحاً وطن ذکر کردید، آقای شیخ طوسی انما دل على اباحه التصرف في هذه الاراضين ولا يدل على صحه تملكها بالشراء والبيع، این ادله ای که خودتون برای ما ذکر کردید به شیخ طوسی داره اشکال میکنه، اینا فقط دلالت بر اباحه تصرف میکنن، دلالت بر صحت تملک به بیع و شراء نمیکنن، و ما عدم صحتها، اگر تملک صحیح نشد خب لا یصح ما یتفرع علیها، اون چه متفرع بر تملک است اونم صحیح نیست. دوستان اون چه متفرع بر تملک چیه؟ مثل وقف کردن، تصرفات مالکانه، خلاصه این تصرفات رو مثل وقف و امثال هبه و امثال اینا رو نمیشه انجام داد، چون آقا مالک نمیشه. پس مستشکل اشکالش به شیخ طوسی چیه؟ میگه آقا ادله ای که شما آوردید فقط اباحه تصرف رو میفهمونه، آقا ملکیت رو نمیفهمونه. جناب شیخ طوسی میخواد اینو جواب بده. دوستان بزرگوار، اگر ما جواب شیخ طوسی رو هم ندونیم، همین که جواب داده معلوم میشه با این حرف موافق بگو نیست، یعنی معتقد به اون ملکیته. اما حالا جوابش هم ببینیم چیه. ایشون میگه قلنا، میگه ما در جواب این اشکال اینجوری میگیم، میگیم انا قد قسمنا الاراضین على ثلاثه اقسام، زمین ها سه جورن، ارضون اسلم اهلها علیها فهی ملک لهم يتصرفون فيها، یه زمینی هست کافری مالک این زمینه، بعد این کافر اسلام میاره. دوستان اسلم اهلها یعنی اسلم مالکینش، مالکینش اسلام میارن بر روی این زمین، فهیه این زمین میشه ملک برای اونها، یعنی ملکشون باقی میمونه یا تصرفون فیها، هر جو هم دلشون میخواد تصرف میکنن، اینا تازه مسلمانن، زمین رو نمیشه ازشون گرفت، اشکال نداره. این یه دسته. و ارزون تؤخذ انوطن او یصالح اهلها علیها، یه زمین هم داریم یا انوطن یعنی با زور و غلبه از کفار گرفته شده، یا مصالحه کردن صاحبانش بر این زمین. دوستان بزرگوار، مراد از این مصالحه این نیست که بدون جنگ و خونریزی اومدن تقدیم سپاه اسلام کردن ها، نه، یه عرض کنم خدمت شما عقد صلحی بسته شده و کفار مصالحه کردن الا ان یکون هذه الارض لل مسلمین. میدونی چرا این حرفو میزنم؟ چون اگر این مصالحه نشده باشه و دو دستی تقسیم سپاه اسلام کرده باشن بدون جنگ و خونریزی، میشه از انفال. انفال قسم سوممونه که ایشون میگه. لذا این یصالح اهلها علیها باید بگیم مصالحه الا ان یکون للمسلمین است. الا ای حالن، اگر یک زمینی تؤخذ عن وطن یا مصالحه اینجوری روش صورت گرفته باشه، شیخ طوسی میگه فقط ابهنا شراءها و بیعها، ما مباح میدونیم بیعش رو شرائش رو اینا رو میشه خرید و فروش کرد. لأن لنا فی ذلک قسما. دقت کنید دوستان، جناب شیخ طوسی نه این است که قبول نداره این زمین ها مال مسلمینه. چرا این زمین ها مال مسلمینه؟ اما میگه منم مسلمونم، منم مالکم، یعنی همینجور که مسلمانای دیگه بگو سهم دارن، خب منم سهم دارم. میگه فقط ابهنا، ما مباح میدونیم شرائش رو بیعش رو. چرا؟ لأن لنا فی ذلک قسما. قسما یعنی سهم، ما هم سهم داریم. لأنها اراض المسلمین، چون این زمین ها زمین های مسلمین است. و هذا القسم ایضا یصح الشراء والبیع فیه علی هذا الوجه. عرض کنم به این وجه میشه شراء و بیع درش انجام داد. اینم قسم دوم. قسم سوم چیه؟ و عمل انفال. انفال زمین هایی است که مال امام علیه السلامه، از جمله اون زمین هایی که کفار تسلیم میکنن بدون جنگ و خونریزی و بدون اینکه صلح کرده باشن. علی یکون للمسلمین، همینجوری تقدیم عرض کنم مسلمین میکنن. عمل انفال و ما یجری مجراها فلا یصح تملکها بالشراء و انما ابیح لنا التصرف فیها حسب. حسب یعنی فقط، فقط اباحه تصرف داریم، ملکیت در اونجاها اتفاق نمیفته. خب دوستان بزرگوار، تا اینجای عبارت هنوز دو خط دوستان مونده ها، تا اینجای عبارت حواستون به من باشه. فرمایش شیخ طوسی ظاهر در این است که بیع و شراء خود زمین های مفتوح هموطن جائزه یا جائز نیست؟ جائزه، چون تو قسم دوم که ارزون تو خز انوطن ایشون گفت چی؟ فقط اوبهنا شراعها و بیعها. درست شد؟ خوب حواستون به من باشه. جناب شیخ انصاری میگه من رفتم کتاب تهذیب ایشون رو گشتم، دیدم ایشون برای این حرفش که میگه مباح است بیع و شراع اراضی مفتوح انوطن، استدلال کرده به روایت ابی برده. روایت ابی برده همون روایت اولیست از اون شش تا روایت که براتون خوندم آخر صفحه 19. تو اون روایت یادتون باشه ظاهر اون روایت این بود که امام علیه السلام اجازه نقل و انتقال خود زمین رو ندادن، ولذا اولش فرمودند که من یبیعها یعرض المسلمین، که حق داره این زمین ها رو بفروشه، این زمین مال مسلمینه. اما بعد که طرف گفت خب حالا یه کسی میفروشه بعد خراجش رو هم مشتری پرداخت میکنه، خب قبلا بایه پرداخت میکرده الان مشتری پرداخت میکنه، امام فرمودن اونجا اشکال نداره، فرمود لا بأسه. پس از اون روایت ابی برده که مستند جناب شیخ طوسی است بر این حرفش استفاده میشه، خود زمین ها رو بگو میشه فروخ نمیشه فروخ؟ نمیشه فروخ. آثارش رو میشه فروخ، حق انتفاعش رو میشه منتقل کرد، اولویت در تصرفش رو میشه منتقل کرد. جناب شیخ انصاری میگه از این که شیخ طوسی استناد کرده به این روایت برای حرف خودش، معلوم میشه این که ایشون فرمود ابهنا شراعها و بیعها، شراع و بیع خود زمین نیست. نگاه کنید، ثم استدل جناب شیخ طوسی علا اراضی الخراج، نسبت به اراضی خراجیه که ایشون گفت من مباح میدونم بیع و شرائش رو، ایشون استدلال کرده به روایت ابی برده سابقه که صفحه 19 گفتیم، ادال علا جواز بیعه، بگو آثار تصرف دون رقبت الارض. این روایتی که مستند شیخ طوسی ظاهرش این است که آثار رو میشه فروخ نه رقبه ارض رو. و دلیلهو، یعنی این دلیلی که شیخ عرض کنم توصی آورده، قرینتون علا توجیه کلامه. دوستان قرینه است و توجیه کلامش اینه، قرینه میشه که ما کلامشو توجیه کنیم، بگیم مرادش از ابهنا شراعها و بیعها شراع و بیع خود زمین نیست، مرادش شراع آثار است. که طبیعتا اگر این حرفو بزنه عرض کنم خدمت شما با حرف من شیخ انصاری میشه چی؟ میشه یکی. حالا ایشون میفرماد آقا ما عبارت مبسوط رو، دروس رو، مسالک رو، تهذیب رو برات نقل کردیم، آخر کارم یه توجیه فرمایش شیخ طوسی در تهذیب رو کردیم، اما میخواد مراد شیخ طوسی این باشه میخواد نباشه؟ میخواد باشه میخواد نباشه، من شیخ انصاری نقل و انتقال خود این زمین ها رو جائز بگو نمیدانم. ایشون میفرماید اگر یک کسی بخواد بگه ملکیت به تبع آثار اتفاق میفته نسبت به خود زمین، یعنی خود زمین مالک میشه مشتری، این رو ایشون میفرماد ما قبول نداریم. بله حق اختصاص و اولویت در تصرف و اینا امکان منتقل کردنش هست. فقط دوستان این بحث که به اینجا به خاتمه میرسه، ایشون بعدش میگه فقط یه چیز برای ما باقی میمونه و اون چیزی که باقی میمونه که باید الان به بعد بحثش بکنیم اینه که برای کی ابتدا جایزه که بره تو این زمین ها تصرف کنه. مثلا الان من و شمایی که از این زمین ها هیچی نداریم، اگر بخوام یکی از این زمین ها رو توش تصرف کنیم، آثاری درش ایجاد بکنیم، از کی باید اجازه بگیریم؟ در زمان حضور باید از کی اجازه بگیریم؟ در زمان غیبت باید از کی اجازه بگیریم؟ اینا حرفایی است که از این به بعد میخوایم در موردش بحث کنیم. ولذا میگه و کیفکان فما ذکروه من حصول الملك تبعا للآثار مما لا دلیل علی ان ارادوا الانتقال. کنار الانتقال بنویسید، یعنی انتقال خود زمین. ایشون میفرماد کیفکان، یعنی مراد شیخ طوسی اونی که ما گفتیم باشد یا نباشد، اون چه که علما ذکر کردن اون رو، اونی که علما ذکر کردن چیه دوستان؟ من حصول الملك تبعا للآثار. این دلیل ندارد، البته اگر مرادشون انتقال خود زمین باشه. یه وقت میگن آقا ملکیت حاصل میشه به تبع آثار، اما ملکیت خود زمین رو نمیگن، ملکیت آثار رو میگن. اینو ما قبول داریم، اما اگر مرادشون حصول ملکیت خود زمینه ان ارادوا الانتقال، اینو ما قبول نداریم. نعم المتيقن هو ثبوت حق الاختصاص للمتصرف ما دام شيء من الآثار موجودا. اینا دیگه فارسیه دیگه ها، لازم نیست که ترجمه کنم که فالذی ينبغي ان يصرف الكلام الیه، اون چه سزاواره که ما صرف کلام کنیم به اون و اون رو مطرح کنیم، هو بیان الوجه الذی یجوز التصرف معه حتی یثبت حق الاختصاص. بالاخره اون نفر اولی که میره این زمین رو در اختیار میگیره، آثاری توش ایجاد میکنه، حق اختصاص و اولویت پیدا میکنه، او چجوری با چه مجوزی باید بگیم از اول کار میتونه بره اینو تصرفش کنه، اونو باید بیانش کنیم. فنقول که الان عرض میکنم. یعنی ملکیت ملکیت متزلزل دیگه. بعضیاشون بله. نه شیخ انصاری معتقد به ملکیت، حتی ملکیت متزلزل هم نیست. آخه ببین بعضی از عباراتشون که عرض کنم ظهور داشت در این مسئله، ببینید مثلا عبارت مسالک تو اون قاله سطر 4 صفحه 24 گفت فاذا باعها باع اون مع شیء من هذا الاصد دخل فی المبی. چی دخل فی المبی؟ دخل الارض فی المبی علی سبیل التبع و یستمر کذالک مادام شیء من الاثار باقی ها. این ظاهرش این است که خود زمین ملک اون طرف میشه، اما این ملکیته چیه؟ موقته، مادام الاثار موجود است. شیخ انصاری ظاهرا اینو هم قبول نداره، میگه آقا حق اولویت ایجاد میشه. حرفی که همون اول زد دیگه، قبل از بیان حرف مبسوط اون اول چی گفت؟ گفت اگر مجرد اولویت باشه ما میپذیریم، اما انتقال. ببینید آقا جمع‌بندی فرمایش مرحوم شیخ انصاری در اراضی مفتوح الوطن این است که حق اولویت، حق اختصاص برای کسی که این آثار رو ایجاد کرده بعدم منتقل میکنه به مشتری، به نفر بعدی، 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 این حق اختصاص منتقل میشه، اما رقبه ارض ملکیتش منتقل نمیشه و این حق اختصاص مادام الاثار موجودان باقیش. این جمع‌بندی فرمای شیخ طوسی، شیخ انصاریه. حرفای دیگران هم کهشون نقل کرد. لذا دوستان اگر میخواد یه جای آدرس بنویسید، تو کل مکاسب مرحوم شیخ انصاری نسبت به اراضی مفتوح الوطن نتیجه نهایی و اقوالی که بیان کرد تو همین صفحه آخر یک خوندیم. یعنی بعد از اون شش تا روایت که گفت ظاهره، استظهار ایشون معلوم شد، حرف مفسود معلوم شد، دروس معلوم شد، مسالک معلوم شد، تهذیب معلوم شد، جنبندی نهاییش هم معلوم شد. این سه چهار صفحه حرف نهایی جناب شیخ انصاری است. خب دوستان بزرگوار، ابتداعا این زمین ها رو کی میتونه تصرف کنه؟ باید از کی اجازه بگیره؟ ایشون میفرماد نسبت به زمان حضور امام علیه السلام که روشنه، در زمان حضور امام علیه السلام و امکان استیزان از امام علیه السلام، خب طبیعتا کسی نمیتونه بدون اذن امام تصرف بکنه، باید بره از امام اذن بگیره. چرا؟ چون امام ولی امر مسلمین است، ولایت کلیه این امور با امام علیه السلام، لذا در زمان حضور کسی نمیتونه بگه اجازه از امام علیه السلام لازم نیست، استیزان از امام لازمه، در فرض امکان باید استیزان کنه. و لذا دوستان ما کلام مبسوط رو هم که سابقا عرض کردیم که گفتیم مطلق است، عرض کنم خدمت شما مطلقا گفته منع از تصرف، اونو قیدش دادیم، گفتیم ظاهرا مرادشون غیر از زمان حضور و استیزان از امامه، و الا زمانی که امام حاضره و استیزان از امام ممکنه و یک کسی رفت استیزان کرد، اونجا طبیعتا نباید منعی داشته باشه. لذا نسبت به زمان حضور ما مشکلی نداریم، خب امام حاضره و ما میریم استیزان میکنیم و کار تمامه. اما نسبت به زمان غیبت، جناب شیخ انصاری دوستان پنج وجه ذکر میکنه نسبت به زمان بگید غیبت، پنج وجه ذکر میکنه، یعنی اقوال علما رو تمام اقوالی که عرض کنم موجود است و حتی بعضیاش ممکنه قائلم نداشته باشه و وجه باشه، ایشون اینجا ذکر کرده. یک وجه این است که بگیم تصرف در این زمین ها جائز نیست الا در یک صورت، اون صورت کجاست؟ اونجاییست که سلطان جائر اجازه تصرف بده. نمیگه حاکم شهرها، میگه کی؟ سلطان جائر. چرا؟ عرض کردم تو جلد دوم لمعه آخر مکاسب محرمه روایات عدیده ای داریم که اگر سلطان جائر حق انتفاع از این زمین رو داد به یک کسی، یا خراج رو گرفت خراج رو پرداخت کرد به یک کسی، این قابل استفاده است، طرف میتونه این زمین رو بگیره استفاده کنه، حق تصرف هم براش میاره، مشکلی هم نداره. به واسطه وجود اون روایات ایشون میفرماید بگیم لا یجوز التصرف الا فی ما اعطاه السلطان، البته سلطانی که قبول خراج و مقاسمه ازش جائزا، که یه قیودی داشت که اونجا ذکر شد که این سلطان سلطانی باشه که برای خودش حق خلافت قائله، که حالا این نکاتی اونجا ذکر شد ببینید اونها رو. این یک وجه. وجه دوم دوستان این است که بگیم جوازه مطلقا. جوازه مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه سلطان اجازه بده چه نده، چه حاکم شهر اجازه بده چه اجازه نده. چرا؟ به واسطه عموم اون روایاتی که برای شیعه اینو تحلیل کردن. نمیدونم یادتونه یا نه، ما اول صفحه 15 اون روایت مسمع ابن عبدالملک رو وقتی نقل کردیم اونجا چی داشت؟ داشت کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض بگو فهم فیه محللون. به عموم اون روایات بگیم آقا استفاده از این اراضی برای شیعه حلاله، سلطان میخواد اجازه بده میخواد نده، حاکم شهر میخواد اجازه بده میخواد نده، یعنی اجازه از اینا لازم نیست، که معیدم میاره عرض کنم عرض میکنم. قول سوم چیه؟ قول سوم این است که جائز نیست تصرف در زمان غیبت. این وجوهی که میگیم مال زمان غیبت ها، جائز نیست در زمان غیبت الا جایی که حاکم شهر اجازه بده. یعنی قائل قول سوم دوستان سلطان جائر چکار کرده؟ بگید گذاشتتش کنار، میگه حاکم شهر چون ولی مسلمین است در زمان غیبت، او اگر اجازه بده جائزه، اگر اجازه نده جائز نیست. و شیخ انصاری نهایتا از الان براتون بگم بین این پنج وجه همین وجه سوم رو اولا میدونه، همین وجه سوم رو اولا میدونه. حالا طبعا اون روایاتی که در مورد سلطان وجود داره یه جوری باید توضیحش کنه، مثلا بگیم اون روایات مربوطه به جایش که حاکم شهر نباشه، نائب امام نباشه، ولی نائب امام باشه دیگه سلطان کاری نیست، اون سلطان نمیتونه مثلا یه همچه اجازه ای رو بده. دو تا وجه دیگه هم هست تفصیله، دیگه بعید میدونم امروز برسیم اینا رو بخونیم. نگاه کنید، فنقول اما فی زمان الحضور در زمان حضور امام علیه السلام و تمکن من الاستیزان، یعنی هم حاضر باشه هم امکان استیزان وجود داشته باشه، فلا ينبغي اشکال فی توقف التصرف على اذن الامام. چرا آقا؟ میگه لانه ولی المسلمین، چون امام علیه السلام ولایت بر تمام مسلمین رو داره. فلهو نقلها اینن و منفعتن، لذا امام علیه السلام میتواند نقل بدهد این زمین را اینن و منفعتن. و من الظاهر ان کلام الشیخ، البته کلام شیخ در تهذیب نها، کلام شیخ در مبسوط که دیروز نقل کردیم، اون کلام شیخ در مبسوط المطلق فی المنع عن التصرف، اونو باید حملش کنیم بر چی؟ محمول علی صورت عدم اذن الامام علیه السلام مع حضوری، که البته همونجا بعد از عبارت مبسوط ما حملش کردیم، اینجا دیگه تکرارش کرد. خب این مال زمان حضور. و اما فی زمان الغیبه، در زمان غیبت چی؟ ففی عدم جواز تصرف. دوستان این فی عدم جواز تصرف میشه خبر مقدم، مبتداش کجاست؟ مبتداشو فردا میگیم تو دو صفحه بعد. وجوهون سطر چهارم صفحه 27، او وجوهون میشه مبتدا مؤخر برای این ففی عدم جواز تصرف. بالای عدم جواز تصرف بنویسید وجه اول، صفحه بعد او جوازه مطلقا بنویسید وجه دوم، چهار سطر بعدش او عدم و جوازهی بنویسید وجه سوم، او تفصیل بنویسید وجه چهارم، اول صفحه بعد او بینما ارزه بنویسید وجه پنجم. پنج تا وجه داریم. وجه اول چیه؟ عدم جواز تصرف الا فی ما اعطاه السلطان الذی حل قبول الخراج و المقاسمه منه، اون سلطانی که حلال است قبول خراج و مقاسمه از او اگر اجازه بده من میتونم تصرف کنم و الا نمیتونم. یه سوال از شما بکنم دوستان، خراج و مقاسمه فرقش چیه؟ ببینم یادتون هست یا نه. اینا جز حسیات ها. ببینید آقا، یه وقت هست حاکم شهر، دقت کنید، یا سلطان زمین رو در اختیار قرار میده اما کار نداره که شما تو این زمین چقدر محصول تحصیل میکنید. میگه آقا این زمین رو بهت میدم، سالی 2 میلیون باید بدی به عنوان خراج. اینو اصطلاحا بهش میگن چی؟ میگن خراج. اما یه وقت هست زمین رو میده، میگه توش گندم بکار، هرچی گندم در اومد گندمش نصف نصف، 1:2، 1:3، 10%، 20%، یعنی درصدی از محصول، یعنی محصول رو چیکار میکنن؟ تقسیمش میکنن. اگر اون مالی که میخواد تو مصالحه دریافت بکنه تقسیم محصول باشه، اصطلاحا بهش میگن چی؟ مقاسمه. مقاسمه از تقسیم میاد دیگه، یعنی محصول هر چقدر شد، یه سلسش مال ما، دو سلسش مال خودت، یا دو سلسش مال ما، یه سلسش مال خودت، یا هر جور دیگه. این فرق بین قبل آخه اون مربوطه به زمین های مفتوع انوطن که نیست که، اونو نه خراج نه مقاسمه است به عنوان زمین های مفتوع انوطن که نیست که. بله شباهت به مقاسمه دارد از حیث نسبتی، که میگه آقا هر چقدر در آوردی 20%ش مثلا مالیاته. خب این وجه اول، او جوازه مطلقا، یا بگیم نه جائز است تصرف مطلقا نظرن الى عموم ما دل على تحلیل مطلق العدل شیعه، که عرض کردم روایت مسمع ابن عبدالملک اول صفحه 15 ببینید، لا خصوص الموات التي هي مال الامام، اون روایت عام بود همه زمین ها رو میگرفت، فقط خصوصه بگید زمین های موات رو نمیگرفت که از انفاله. میخواد بگه این روایت مسمع ابن عبدالملک و اشباه اون، اینا هم شامل موات میشه هم شامل اراضی مفتوع انوطن میشه. و ربما ما یعیده جواز قبول الخراج الذی هو کاجره العرض، ایشون میفرماد معید همین وجه دوم است، جواز قبول خراجی که مثل اجرت عرضه. دوستان بزرگوار، چطور من میتوانم خراج رو مصرف کنم؟ سلطان وقتی به من خراج میده، خراج میتونم مصرف کنم یا نه؟ همینجوری به من میده، اصلا مصلحتم نیست. گفتن میتونی مصرف کنی، اشکال نداره. خب اگر من خراج رو میتونم مصرف کنم، تو خود زمینم میتونم بگو تصرف کنم. و لذا میگه ربما یعید این وعد را جواز قبول خراجی که مثل اجرت عرض است، فیجوز و تصرفی عینها مجانا. حالا که تو خراجش میتونم تصرف کنم، تو عین زمین هم میتونم مجانا تصرف کنم. اینم وجه دوم. وجه سوم یک سطر دیگه، او عدم جوازهی، عدم جواز تصرف الا به اذن الحاکم الذی هو نائب الامام علیه السلام. بگیم آقا فقط حاکم شهر که نائب عام امام علیه السلام اگر اجازه داد، یا اگر نائب خاصی حضرت داشت، اون در زمان غیبت امکان تصرف هست و الا قابل تصرف نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.